رادیو تیم. درود فراوان خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تیون. من محمد قمری به همراه همکارم
مهسا زرین در خدمتتون هستیم با دومین قسمت از دومین فصل
رادیو تیون.
با ما همراه باشید. سامانه پیامکی برنامه 5013-33-103-103.
راه ارتباطی ما با شماست.
رادیو تیون.
رادیو تون.
تلنگر
قسمت ششم.
موضوع این قسمت از برنامه تلنگر حسادته.
شنوندگان عزیز هم میتونن طبق روال گذشته از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما همراه باشن.
سرکار خانم ستاری، کارشناس محترم برنامه رو روی خط داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه رادیو تیون. با ششمین قسمت از برنامه تلنگر با موضوع حسادت در خدمت شما هستم. حسادت احساسیه که درون همه آدم ها وجود داره. بعضی اون رو بروز میدن تا جایی که رفتار فرد رو تحت کنترل خودش میگیره. هر چیزی میتونه این حس رو در آدم شعله بر کنه. از سرنوشت آدم ها گرفته تا عشق و علاقه و محبت و خونه و ماشین و خیلی چیزای دیگه. هر آدمی به یه چیزی حسودی میکنه که براش ارزشمنده. برای همین آدمای مختلف مسائل مختلفی حسادت میکنن. مثلا اگر کسی حوصله کار با کامپیوتر رو نداره، به کسی که این کار رو بلده حسودی نمیکنه. حسادت یه حس تنها نیست، بلکه یه ترکیبی از خشونت و شکست هم میتونه باشه. در واقع این حس زمانی به وجود میاد که یه فرد احساس میکنه اون چیزی که داره کمتر از اون چیزی هست که باید داشته باشه. شخصیت حسود به مرور زمان در اثر تجربیاتی که افراد تو زندگیشون به دست میارن، عوامل محیطی و خانوادگی، از دوران کودکی تا بزرگسالی و شناخت فردی غلط شکل میگیره. اغلب این افراد تو محیطی بزرگ شدن که انجام خواسته های دیگران و علاقه اونها مهمتر از علاقه خودشون بوده. موقعیتی برای شناخت علاقه خودشون نداشتن. اینا معمولا دروغ میگن، عادت به بزرگ نمایی در مورد زندگی و شرایط دیگران دارن، تصویری درست و واقعی از زندگی خودشون و دیگران ندارن، توانمندی های خودشون رو دست کم میگیرن، نسبت به دوستای خودشون احساس مالکیت میکنن و میخوان رفتار اجتماعی اونها رو هم حتی تحت کنترل بگیرن. در واقع حسادت میتونه یک نوع ویروس باشه که وارد بدن میشه. بسته به قوی یا ضعیف بودن اون کار تخریب رو شروع میکنه. اگه ویروس ضعیف باشه خود شخص رو مبتلا میکنه و مثل خوره به جون خودش میفته و خودش رو از درون نابود میکنه. ولی اگه قوی باشه دیگران رو مورد آزار قرار میده. نوع شدید حسادت که باعث بروز پرخاشگری میشه نوعی بیماری روانیه که باید درمان بشه. همه ما این حس رو در زندگی کم و بیش تجربه کردیم. اگه این حس به ندرت و در موقعیت‌های خاص به سراغ ما بیاد حس طبیعیه و میتونه توی رابطه مثبت هم باشه. اما اگه شدید و نامعقول بشه جز مخربترین عوامل تو روابط دوستانه و عاشقانه میشه. اثرات رفتاری و ذهنی و اجتماعی بدی به جا میذاره. شخص رو وادار میکنه به صدمه زدن، مثل بدگویی، چوب لای چرخ دیگران گذاشتن، تجاوز به حقوق دیگران و خیلی از موارد دیگه. اینجا یه مرزی وجود داره بین حسادت و غبطه که ما این دوتا رو نباید با هم اشتباه بگیریم. ممکنه خیلی وقتا ما اصلا حسادت نکرده باشیم و فقط غبطه خورده باشیم. قبط نوع مثبت حسادت و به معنی آرزوی داشتن هر چیز خوب برای دیگرانه. حسادت و قبط یه احساسیه که جهتشون با هم فرق میکنه. حسادت جهتش به سمت فرد دیگه ایه، اما قبط به سمت خود فرده. مثلا وقتی ما به زیبایی یه نفر حسودی میکنیم، تو دلمون آرزو میکنیم که ای کاش یه چیزی بشه، این زشت بشه، چاق بشه، بیریخ بشه و... اما وقتی قبطه میخوریم اینا رو نمیگیم. میگیم منم باید ورزش کنم، مراقب تغذیه‌ام باشم تا تناسب اندام پیدا کنم و پوستم شادابتر بشه. چرا میگن حسادت میتونه تبدیل به یه سم کشندم بشه؟ وقتی فردی دچار این حس میشه، مثل یه آهن جذب آهن ربا میشه. تمام حواس و توجهش معطوف به اون موضوع میشه. ذهنش فقط روی اون موضوع کار میکنه. افکار مثبت و سازنده از ذهنش خارج میشه و به سمت منفی میره. احساس خشم و نفرت در اون اوج میگیره. وقتی که تو این دور باطل گرفتار شد، آروم آروم میشه یه فرد غیر منطقی و غیر قابل تحمل. میشه یه شمشیر دو لبه که یه لبش خودش رو و اون یکی دیگری رو آزار میده. با گذشت زمان این حس انقدر قدرتمند میشه که کل زندگی رو تحت تاثیر قرار میده و فرد رو وادار به تلافی کردن و انتقام گرفتن میکنه. برای درمان حسادت باید چی کار کنیم؟ در درجه اول باید نحوه فکر کردن و نگاهمون به زندگی رو تغییر بدیم. تو خودمون انگیزه ایجاد کنیم، اثرات منفی حسادت رو به خودمون یادآوری کنیم. تمرین کنیم و یاد بدیم به خودمون که هرگز نباید به هیچ کس حسادت کنیم. امتیازها و نقاط مثبت خودمون رو تقویت کنیم. از خودمون بپرسیم که این موضوع که ذهن ما رو درگیر کرده چقدر ارزش داره. در انتهای حسادت من چی به دست میارم؟ عزت نفس خودمون رو بالا ببریم. افرادی که عزت نفس بالایی دارن به دلیل حس ارزشمندی که برای خودشون قائل هستن کمتر دچار حسادت میشن. این حس رو مدیریت کنیم. وقتی میاد سراغمون یه تصویرسازی ذهنی کنیم و اون رو از ذهن خودمون خارج کنیم. احساسات خودمون رو بشناسیم، اونا رو بنویسیم. نوشتن یادداشت‌های روزانه راه خیلی خوبی برای بیان احساسات و مقابله با احساسات منفیه. نوشتن در مورد حسادت میتونه برای درک بهتر و روبرو شدن با اونها به ما کمک کنه. یه مثالی بزنم. در مورد دوستتون که سوار ماشین جدیدش شده، وقتی دیدی چه حسی به شما دست داد؟ چه حالی داشتید؟ دوست داشتید چی بگید ولی چی گفتید؟ بعد رفتنش چه حسی داشتید؟ وقتی دوباره بهش فکر میکنی چه حسی دارید؟ در نهایت اگر خودتون نمیتونید با این حس مقابله کنید، از یه متخصص کمک بگیرید. ممنونم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. برنامه تلنگر رو در رادیو تیون دنبال کنید.
و اما نوبت میرسه به دومین قسمت از برنامه ویژمون در دومین فصل رادیو تیون.
در خدمت آقای مهندس پیمان مغنیان، کارشناس فروش و بازاریابی هستیم.
رادیو تیونیای عزیز سلام، من پیمان مغنیان، کارشناس فروش و بازاریابی، این هفته در خدمت شما هستم با انواع بازاریابی. با ما همراه باشید. بازاریابی با یک تولید کننده شروع میشه و به یک خریدار ختم میشه. همون فرایندی که توسط اون مشتری از شرایط محصول باخبر میشه و اون رو به دست میاره. بازاریابی فراتر از تبلیغات، هرچند که تبلیغات هم میتونه بخشی از این روند باشه. کسب و کارها بر اساس شرایط خودشون یکی از انواع بازاریابی رو انتخاب میکنن. ما در این قسمت به شما 10 مدل رایج از انواع بازاریابی رو معرفی میکنیم. بازاریابی از طریق برندسازی و یا نام تجاری یکی از رایج‌ترین انواع بازاریابی مربوط به بازاریابی از طریق برنده. محصولات و خدمات ارائه شده نیاز به تمرکز و جایگاهی در بازار هدف دارند. برای این منظور یک نام تجاری و یا همون برند لازمه تا بتونه این جایگاهو به دست بیاره، تا تبدیل به یک پروژه موفق بشه. نام تجاری یا همون برند یه مورد بازاریابیه که به عنوان پایه‌ای برای آگهی‌ها و تبلیغات آینده عمل می‌کنه. نام تجاری کمک می‌کنه که محصول یا خدمات ارائه شده شما جذاب‌تر و بیشتر در ذهن بمونه. نام تجاری اغلب شامل اسامی متمایز، شعارها، همینطور طرح‌های گرافیکی مانند لوگو میشه. بازاریابی از طریق روابط عمومی. روابط عمومی گونه‌ای از تبلیغاته که توسط بیانیه‌ها، جوایز، کارهای بزرگ و قابل توجه یک شرکت جمع‌آوری میشه. روابط عمومی از انواع بازاریابی میباشه که به همراه کمپین تبلیغاتی دوشادوش پیش میره. این هم یکی از روش‌های تبلیغاتی برای برند خاصیه که توسط برنامه ریزی دقیق از طریق صدور بیانیه‌های مطبوعاتی و یا انتشارات رسانه‌های خبری و اطلاعاتی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه انجام میشه. بازاریابی از طریق پخش تبلیغات. تبلیغات از طریق خریدن وقت از رادیو و تلویزیون یکی از شایع‌ترین انواع تبلیغاته. بازاریابی برای مشتریان بالقوه از طریق رادیو بر روی سر و صدا و عباراتی متمرکز میشه تا بتونه توجه سمعی مشتری رو به محصول مورد نظر جذب کنه. اما در عوض بازاریابی تلویزیونی میتونه به راحتی به مخاطبان برنامه‌های مختلف از طریق جمعیت شناسی ارائه کنه و عموماً شبکه‌های مورد هدف این گروه قرار میگیره که از مخاطبین و جمعیت شناسی بالایی برخورداره. بازاریابی خرید و یا بسته‌بندی. بسته‌بندی از مهمترین ویژگی‌های یک محصول از نظر بازاریابی میباشد. بسته‌بندی بیشتر از اینکه ظرفی باشه که محصول رو نگهداری کنه، وسیله‌ایه که به شناخت نام تجاری محصول، ایمنی مصرف کننده، تضمین مشتری و فرصت‌های خرده فروشی تأثیر بسزایی می‌ذاره. برای بسیاری از شرکت‌های مهم تجاری، بسته‌بندی شامل معرفی، تأثیر و تبلیغاته. بازاریابی با حضور آنلاین. یکی از رایج‌ترین انواع بازاریابی که امروزه با استقبال زیادی از سمت کسب و کارها مورد استقبال قرار گرفته، بازاریابی آنلاینه. اینترنت و تمام ابزارهای جایگزین اون آخرین مدل و مرز برای بازاریابیه. حضور آنلاین تقریبا یکی از ضروریات قرن 21 و به عنوان بخشی از هر گونه تلاش بازاریابی به حساب میاد. بازاریابی میتونه در یک گستره عظیم از فرمت‌ها، وبسایت‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی، تأکید می‌کنم شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه انجام بشه. همینطور میتونه برای سفارش سازی و تبلیغات مبتنی بر محتوا و تعامل مخاطبان امکانات زیادی ایجاد کنه. همیشه توی بازاریابی میگیم محتوا پادشاست. بازاریابی مستقیم. هنگامی که تولید کننده به صورت مستقیم با خریدار تعامل میکنه، در بازاریابی مستقیم شرکت کرده. منظور از این نوع تعامل اینه که هیچ واسطه‌ای به عنوان شخص ثالث مانند خرده فروش و یا عمده فروش در میان نباشه. بازاریابی مستقیم میتونه از طریق پست، تلفن، اینترنت انجام بشه. شرکت‌ها محصولات و خدمات خودشون رو به طور مستقیم به دست خریدار میرسونن و بدین ترتیب فروش شکل میگیره. بازاریابی چند سطحی یا چند منظوره. بازاریابی چند سطحی نوعی از فروش مستقیمه که شامل زنجیره‌ای از ارتباطات میشه که از طریق شرکت اقدام میکنن و محصولات و خدمات خودشون رو به فروش میرسونن. نام دیگه بازاریابی چند سطحی بازاریابی شبکه‌ایه، زیرا فروشنده‌ها درآمد حاصل از فروش محصولات و خدماتی رو که ارائه میدن از طریق شبکه دریافت میکنن. بازاریابی از طریق تیم‌های خیابانی. از بازاریابی در تیم‌های خیابانی در تعامل شخصی برای بیان فضایل یک محصول، خدمات یا رویداد به مشتریان بالقوه استفاده میشه. در واقع نوعی تبلیغات مستقیم خیابانیه. بازاریابی خیابانی به طور مستقیم مشتری‌ها رو در مقابل یک مکان یا فروشگاه جمع می‌کنه و با یه شیوهی سرگرم کننده و جذاب برای رسیدن به فروش از شخصیت‌هایی با لباس‌های خاص و یا کارها و حرکات خاص کمک می‌گیرن تا بتونن توسط این تیم خیابانی مشتری‌ها رو به طرف محصول و یا خدمات خودشون جذب کنن. بازاریابی خیرخواهانه. برخی از شرکت‌ها سعی می‌کنن با حمایت خودشون از مؤسسات خیریه و گروه‌های غیرانتفاعی محبوب بین مردم برای افزایش تاثیرشون و تبلیغ مارکا و برندهای تجاریشون استفاده کنند. گاهی هم از طریق حمایت و مشارکت در حواله. جمع‌آوری کمک‌های مالی، بازاریابی افراد خیرخواه و یا روش‌های خیرخواهانه دیگه که به گونه‌ای حس اعتماد به نفس جامعه رو بالا می‌بره. سعی در بالا بردن جذابیت محصول خودشون و خدماتشون دارن. بازاریابی چریکی. بازاریابی چریکی میتونه با بسیاری دیگه از انواع بازاریابی ترکیب شه. تنها هدف اصلی این نوع بازاریابی روش انگیزشیه که توسط اون میتونه این نوع برند و یا محصول و خدمات رو در ذهن مشتری هک کنه و از اون یه تاثیر ماندگار ایجاد کنه. بازاریابی یاد شده روش غیر معمول از بازاریابی سنتی گذشته است. در این قسمت به شما 10 روش بازاریابی رو معرفی کردیم. امیدواریم در کسب و کارتون به کار بگیرید و موج سوار بازار کنونی باشید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. وقتتون به پیمان، زندگیتون غنی از ثروت. رادیو تیون، رادیوتون.
قوانین طلایی برای یک ازدواج موفق.
سعی کنید بیشتر از اون که در انتظار دریافت چیزی از همسرتون باشید، چیزی به اون ببخشید. اگه هدف شما ایجاد حس رضایت و خوشبختی توی همسرتون باشه، مطمئن باشید فرصت‌های زیادی برای رسیدن به این هدف پیدا می‌کنید. در این صورت شما هم از لطف و محبت همسرتون برخوردار میشید. چرا که انسان‌ها همواره سعی می‌کنن خوبی‌های دیگران رو جبران کنن. وقتی همسرتون به شما توهین می‌کنه، سکوت کنید و با اون مقابله به مثل نکنید. چون با این کار از بروز بسیاری از بحث‌های غیر ضروری جلوگیری می‌کنید. این لحظات به سرعت سپری میشه و شما میتونید در زمان بهتری با همسرتون درباره رفتارش صحبت کنید. از همسرتون انتظارات غیر واقعی نداشته باشید. دوری از انتظارات غیر واقعی میتونه از بروز بسیاری از درگیری‌ها، عصبانیت‌ها و حتی سرخوردگی‌ها جلوگیری کنه. انتظار نداشته باشید همسرتون کامل و بی‌نقص باشه. در ضمن هیچ وقت اونو با دیگران مقایسه نکنید. سعی کنید نسبت به همه چیز دیدی مثبت داشته باشید. این هم به روحیه خودتون کمک میکنه و هم به طرف مقابلتون انرژی فوق‌العاده‌ای میده. به راه‌هایی فکر کنید که میتونید همسرتون رو نسبت به انجام کارهایی که دوست دارید ترغیب کنید. اگر این روش مؤثر نبود، روش‌های دیگر رو امتحان کنید و همیشه به یاد داشته باشید که تحسین و تعریف به موقع میتونه تولید کننده یک انگیزه بسیار قوی باشه. اهداف خودتون رو طبقه بندی کنید و افکارتون رو روی مهمترین هدفتون، یعنی داشتن یک محیط خانوادگی آرام و شاد، متمرکز کنید. هیچ وقت با همسرتون وارد جنگ قدرت نشید، به جای اینکه با اون به توافق برسید. جنگ راهی جز تخریب نداره. همسرتون رو به خاطر اشتباهاتش سرزنش نکنید. در عوض سعی کنید روشی در پیش بگیرید که از تکرار این اشتباهات جلوگیری کنه. وقتی شما همسرتون رو به خاطر اشتباهاتش سرزنش میکنید، احساسات اون رو جریحه‌دار میکنید و باعث آزارش میشید. همیشه در زمان حال زندگی کنید. اشتباهات و وقایع تلخ گذشته رو به طور کلی فراموش کنید و سعی کنید شرایط زندگی امروزتون رو تغییر بدید. و همیشه از همسرتون بپرسید برای اینکه زندگی ما شاد و دلپذیر باشه من چه کاری میتونم انجام بدم؟
ذهن هوشیار
قسمت ششم.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو تیون، در خدمتون هستم با موضوع دیگری در خصوص کودکان. در جلسه قبل در رابطه با درک احساسات کودکان صحبت کردیم. این جلسه میپردازیم به یک طبقه بندی از نشانه های اضطراب در کودکان. اضطراب میتونه در حالت روانی و بدنی خودش رو نشون بده، بر اثر یک ترسی که میتونه مبهم باشه و یک احساسی که ناایمن هستش، و میتونه در واقع نشانه های جسمانی از خودش داشته باشه و همچنین تو رفتار کودک ما در واقع اون نشانه های اضطراب رو ببینیم، همچنین در روابطش با دیگران، که ما در جلسات آینده به در واقع این مبحث میپردازیم. در این جلسه از نشانه های اضطراب با شما صحبت میکنم و همچنین شیوه های مختلف بیان اضطراب. همطور که میدونیم بزرگ سالان درباره اضطرابشون میتونن به راحتی صحبت بکنن، کودکان هم در واقع شیوه بیان خودشونو دارن در این خصوص. اغلب تو رفتارشون اضطراب رو ما میتونیم ببینیم، به این صورت که یا تو اون لحظه به دنبال والدین خودشون هستن تا در کنار اونها احساس امنیت بکنن، یا اینکه برعکس به برون ریزی اون هیجانات خودشون میپردازن. شیوه های مختلفی داره در واقع بیان اضطراب در کودک. تو برخی از کودکان هیچ گونه ترس یا اضطرابی مشاهده نمیشه، اما بچه ها ما میبینیم که از مکانیزم های اجتناب و گریز استفاده میکنن که این نشون از اضطراب عمیق اونها هستش. مثلا با بچه ها بازی نمیکنن، سمت کسی نمیرن، اسمشون رو به کسی نمیگن. در دسته دیگر بچه ها معمولا یک اضطراب گستردهی از خودشون بروز میدن و یک ناراحتی بارزی رو نشون میدن، به عنوان مثال دائم جیغ میزنن، اصلا نمیشه بهشون دست بزنی، خیلی حساس و ناراحت هستن، زود با هر مخالفتی میرنجن. در دسته دیگر در واقع بلا فاصله به بیان اون نگرانی ها و ترس هایی که به صورت روزمره باهاش گریبانگیر هستن میپردازن و درباره اضطراب خودشون صحبت میکنن. مثلا میان به صورت رمزی با تعریف یک داستان اون حالت اضطرابی خودشون رو نشون میدن و بیان میکنن، یا اینکه ما میتونیم در نقاشی های بچه ها اون در واقع اضطراب رو مشاهده بکنیم. اگر بخوایم به انواعی از اضطراب بپردازیم، یک اضطراب مزمن و اضطراب حاد در کودکان وجود داره که بین این دوتا هیچ مرزی وجود نداره، بلکه حتی میتونه هر کدوم به اون یکی تبدیل بشه. در اضطراب مزمن که به صورت طولانی هست، زماندار هم هستش، ما دائم یک ناراحتی در سطح روان یا جسمانی و ارتباطی کودک میبینیم. میبینیم که به آسونی از جا میپره، سری میترسه، اختلال های خواب مخصوصا بیخوابی توی این بچه ها دیده میشه، بی اشتهایی، اختلال های در هضم، در تنفس، یا مشکلات قلبی رو ما توی این بچه ها میبینیم که اگر از اطرافیانشون سوال بکنیم در واقع میگن که خیلی بهانه جویی های زیادی دارن و نمیدونن که اصلا چی میخوان، انگار که در واقع کودک نمیتونه برای خودش برنامه‌ای داشته باشه، برنامه‌هاشو تنظیم کنه، خودشو سرگرم بازی بکنه و حتی حتما باید فردی کنار اون بیاد تا از ناراحتی‌هاش یه مقدار کاسته بشه یا اون فرد کمکش بکنه که بتونه سرگرم بازی بشه. معمولا تو استراب مزمن ما احساس گناهکاری رو توی بچه ها میبینیم، احساس درست انجام ندادن یا بد انجام دادن کار، احساس تایید نشدن توسط دیگران. اینها از شیوه های بیان در واقع استراب هستن. مثلا میبینیم که یک نگرانی های مدام درباره اطرافیانشون دارن یا اینکه احساس خطر میکنن. در استراب حاد به نوعی که میتونیم بگیم که حمله استراب هم نام داره، چندین بار میتونه در روز اتفاق بیفته، خیلی گاه و بیگاه بروز بکنه و مدتشون خیلی محدود هستش و میتونیم بگیم که در واقع شروع و پایانش ناگهانی هستش. که این استراب حاد میتونه تو سه مرحله رخ بده. مرحله اول زمانی هستش که هنوز هیچ بحرانی یا مسئله‌ای به وجود نیامده و قبل از اون بروز بحران در واقع ما این حالت‌های استرابی رو داریم تو بچه‌ها. مثلا می‌بینیم که اصلا بچه بازی رو یه دفعه رها می‌کنه، حالت آرامش نداره و ما شاهد افزایش تدریجی استراب توی این بچه‌ها هستیم. هنگامی که تو مرحله بعد زمانی هستش که در لحظه بروز یک بحران در واقع کودک احساس میکنه که خیلی پریشونه، نمیدونه اصلا کجا هست، ممکنه یک دفعه مثلا در رو باز کنه و از خونه بره بیرون که میتونه خیلی شدید باشه این حالتهای استرابیش و شدت استراب در حدیه که اصلا ممکنه زمان و مکان رو از دست بده. معمولا تو برخی از کودکان ما حالتهای توهمی هم ممکنه ببینیم که این حالت در واقع تنها تو کودکانی ممکنه بروز بکنه که اصلا از یک دگرگونی شدید خانوادگی رنج میبرن. و دیگر این که میتونه تظاهرات اون شبانه استراب حاد به شکل کابوس ها و وحشت زدگی های شبانگاهی خودش رو نشون بده. ما واکنش های استرابی موقت هم توی بچه ها داریم، مثلا در یک دوره خاصی به وجود میان، مثلا در خلال یک بیماری، یک جراحی یا اینکه یک تبی صورت گرفته، یک مریضی بوده و حالا این واکنش های استرابی در بچه به وجود اومده که میتونه معمولا جنبه موقتی داشته باشه، ولی اگر مداوا نشه اون وقت تبدیل میشه به یک استراب حاد یا مزمن. در هر صورت اون تداوم استراب تو کودک میتونه به اون استراب اطرافیان هم وابسته باشه. ما در جلسات آینده در واقع میپردازیم به این که نشونه های استراب میتونه در سطح رفتار خودشون نشون بده، در سطح جسمانی، همچنین در واقع بیان استراب در سطح ارتباطات رو ما میتونیم ببینیم و درباره‌اش حتما صحبت بکنیم. به عنوان مثال زمانی که کودک خشم خودش رو نشون میده، این خودش در واقع میتونه یک نوع شیوه بیان استراب باشه که این بسیار فراوان تو کودکان دیده شده. در برابر جزئی ترین سرزنش ها و تذکرها حساسیت نشون میدن و مکررن دچار خشم میشن، احساس گناهکاری زیاد دارن و احساس میکنن که اون ایمنی رو ندارن، از اطرافیانشون دریافت نمیکنن. که اینجا بهترین زمان هستش که در واقع ما اگر این نشونه ها رو به صورت مداوم در بچه هامون میبینیم حتما به یک مشاور مراجعه بکنیم و کمک بگیریم. در جلسه آینده به موارد دیگه میپردازیم، تخریبگری یا اینکه در واقع اختلالات توجه توی بچه ها و همچنین شاخص های فیزیولوژیکی استراب رو در واقع در رابطه با اون با هاتون صحبت میکنیم. ممنون، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، نوبتی هم که باشه نوبت نوشیدن یک دم نوش خوشمزه است. با ما همراه باشید با
مستر دم نوش با دنیایی از طعم و مزه.
رادیو تیون،
رادیو تیون.
سلام رادیو تیونی های عزیز، من مستر دمنوش افتخار اینو دارم که یک هفته دیگه در خدمتتون باشم و اطلاعات دمنوشیمو با شما به اشتراک بذارم. امروز میخوام در مورد دمنوشی صحبت کنیم که کمتر اسمش به گوشتون خورده و یا شاید هم تا حالا اسمشو نشنیده باشید. اسم این دمنوش، دمنوش چای سفید یا بمب آنتی اکسیدان هستش. البته بمب آنتی اکسیدان اسمیه که من روی این دمنوش گذاشتم، که در ادامه با بررسی خواص این دمنوش کاملا متوجه میشیم که چرا این اسمو روش گذاشتم. چای سفید در اصل همون جوانه های گیاه چای هستش که در فصل بهار وقتی قنچه های چای هنوز باز نشدن اونا رو میچینن و قبل از اینکه برگ های چای خشک بشن بهشون کمی بخار میدن و به این دلیل به این چای سفید میگن، که روی قنچه ها رو یه غلاف کرکدار مخملی سفید نقره‌ای پوشونده که پس از خوش شدن هم رنگ خودش از دست نمیده و سفیدی خاصی دارن که به همین خاطر اسمشو گذاشتن چای سفید. مقدار کافئین چای سفید از چای سبز کمتر و چای سبز هم از چای سیاه کمتر استش، ولی مقدار آنتی اکسیدان این چای نسبت به دو چای دیگه فوق‌العاده بالاتر و کمترین میزان آنتی اکسیدان رو میشه گفت چای سیاه داره و این به این دلیل هستش که طی فرایند تخمیر چای سبز و سیاه مقدار زیادی از این آنتی اکسیدان ها از بین میرن که باعث پایین اومدن خواص این چای ها نسبت به چای سفید میشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد براتون که اصلا این آنتی اکسیدان چی هست که اینقدر مهمه؟ خب، بدن انسان دائما در معرض شرایطی هستش که اکسیداسیون نامیده میشه و کاملا طبیعی هستش. با این وجود این فرآیندها هنگامی که مواد غذایی ناسالم میخوریم یا زمانی که هوای آلوده تنفس میکنیم و یا زمانی که آب آلوده ای رو مینوشیم شدت پیدا میکنه. در نتیجه این فرآیند اکسیداسیون رادیکال های آزادی در بدن تولید میشن که به بدن ما در سطح سلولی آسیب هایی میرسونن. یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین این آسیب ها سرطان هستش. چای سفید آنتی اکسیدان هایی رو برای شما فراهم میکنه که با این رادیکال های آزاد ترکیب شده و قبل از اینکه فرصت کنن فعالیت تخریبی خودشون انجام بدن اونا رو از بدنتون خارج میکنه. یکی دیگه از فواید چای سفید این هستش که به طور مؤثر به افزایش متابولیسم بدن و در نتیجه به سوزاندن کالری های اضافه در طول روز کمک میکنه. جدیداً در یکی از تحقیقات انجام شده در آلمان مشخص شده که چای سفید نه تنها به کاهش وزن از طریق کاهش چربی ها کمک میکنه، بلکه جلوی سلول های سازنده چربی در بدن رو هم میگیره. یکی دیگه از فواید چای سفید کمک به کاهش فشار خون هستش. همونطور که میدونید یکی از مشکلات رایج این روزها در بین مردم پرفشاری خون هستش و خیلی از مردم یا فشار خون بالا کنترل نشده دارن و یا اینکه تحت درمان هستن، ولی با این حال خیلی خوب کنترل نمیشه. این چای به طور طبیعی فشار خونتون رو پایین میاره و به شما کمک میکنه تا در برابر عوارض جانبی داروهای کاهنده فشار خون که همون دیهیدراته شدن هستش یا از دست دادن مزمن آب بدن در امان باشید. پس با مصرف روزانه این چای میتونید همزمان با کاهش وزن فشار خون خودتون رو هم به طور طبیعی کاهش بدید. یکی دیگه از مهمترین فواید این چای این هستش که جلوی پیری رو میگیره. چطور این کارو میکنه؟ این چای به واسطه آنتی اکسیدان های قویی که داره نه تنها از بدن در برابر رادیکال های آزاد که علت اصلی پیری و از بین رفتن سلول های پوست هستن محافظت میکنه، بلکه عملکرد سلول های پوست رو بالا میبره و از تخریب پوست در مقابل نور مواره بنفش محافظت میکنه و همچنین به جوانسازی پوستتون هم خیلی کمک میکنه. خب، حالا که متوجه شدیم چای سفید چه نوع چایی هستش و چه خواصی داره، بریم سراغ این که برای تهیه چه شرایط ظاهری باید داشته باشه و روش دم کردن این چای به چه شکلی باید باشه. در بازار ایران دو مدل چای سفید موجود هستش. یکی چای سفید توپی که بلومینگ هم بهش میگن و دیگری چای سفید سوزنی. چای سفید توپی در واقع همون شکوفه‌های چای هستن که به شکل توپ‌های کوچیکی فراوری شدن. و نکته جالب این چای‌ها این هستش که پس از 10 دقیقه که داخل آب قرار بگیرن به شکل یک گل زیبایی داخل قوری یا ظرف دمنوش باز میشن و زیبایی خاصی رو به نمایش میذارن. پس یادتون نره که برای دم کردن چای سفید توپی حتما از یک قوری شیشه‌ای استفاده کنید تا باز شدن این شکوفه زیبا رو ببینید و لذت ببرید. خب، میرسیم به چای سفید سوزنی که همون برگای تازه جوان زده چای هستن که هر چقدر این برگ ها بلندتر، نقره‌ای‌تر و دارای کرک مخملی بیشتری باشن، کیفیتش بهتر و خواص بیشتری هم داره. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که کدوم یکی از این دو مدل بهتر هستش. به نظر من نوع سوزنی این چای از نظر خواص آنتی اکسیدانی نسبت به نوع توپیش خیلی بهتره. ولی اگر مهمان ویژه‌ای دارید و می‌خواید با چای خاصی از مهمونتون پذیرایی کنید و زیبایی خاصی هم به میز پذیراییتون بدید، پیشنهاد من برای شما چای سفید توپی هست. البته این نکته را باید اضافه کنم که چای سفید توپی به صورت دونه‌ای و چای سفید سوزنی به صورت گرمی فروخته میشه و قیمت این چای نسبت به باقی دمنوش‌های موجود در بازار خیلی گران‌تره. حالا می‌رسیم به اینکه چای سفید چطور باید دمش کنیم. برای تهیه این چای نباید به شیوه معمولی یا دمنوش‌های دیگه عمل کنیم. تهیه این چای آداب ویژه خودشو داره و بی‌دقتی در تهیه این چای تمام خواص آنتی اکسیدنی اون رو از بین می‌بره و اثر بخشی اون رو هم کم می‌کنه. برای تهیه دمنوش چای سفید به شیوه درمانگری طب سنتی ایران کافیه که یک قاشق غذاخوری سرپر از این چای رو با یک لیوان آب که دماش از دمای آب جوش کمتر باشه به مدت 10 دقیقه دم کنید. برای این منظور باید آب رو جوش بیاریم و اجازه بدیم که چند دقیقه بمونه تا دماش از 100 درجه کمی کمتر بشه. این شیوه بهترین شیوه دم کردن و آماده کردن این چای هستش. اما ژاپنی‌ها با سنت متفاوت این چای دم می‌کنن. ژاپنی‌ها چای سفید رو در این قوری که دمای آبش کمتر از نقطه جوش هستش می‌ریزن و قوری رو روی میز می‌ذارن و بعد اون رو با یه پارچه می‌پیچونن. بعد از 10 دقیقه چای سفیدشون آماده میشه و طعم فوق‌العاده‌ای می‌گیره. در آخر می‌خوام بهترین ترکیبات دمنوشی با چای سفید رو بهتون معرفی کنم. این چای طعم سبکی داره، به همین خاطر ترکیبات خیلی خوبی میشه باهاش درست کرد. ولی توصیه میکنم برای اولین بار این چای رو به صورت خالص بنوشید. پیشنهاد میکنم که این چای رو با 1 الی 2 پر انیس ستاره‌ای و چند پر چای ترش بسته به ذائقه‌تون ترکیب کنید، چرا که عطر فوق‌العاده انیس ستاره‌ای با طعم چای سفید و رنگی که چای ترش به این ترکیب میده باعث میشه که دمنوش فوق‌العاده‌ای داشته باشید و از نوشیدنش سیر نشید. امیدوارم از مطالبی که گفتم بهره برده باشید و از تجربه تهیه و نوشیدن این دمنوش در منزلتون لذت ببرید. ما رو همراهی کنید و رادیو تیون رو فراموش نکنید. دوستدار شما، مستر دمنوش.
رادیو تیون. و در آخر از اینکه ما رو تا اینجای برنامه همراهی کردین و شنونده رادیو تیون بودین سپاسگزاریم. من محمد قمری به همراه همکارم
مهسا زرین و نویسنده، کارگردان و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای مجید زرین در اتاق فرمان،
روز و روزگاری خوش رو برای شما آرزومندی. آینه چون نقش تو بنمود راست،
خود شکن آینه شکستن خطاست.
سامانه پیامکی برنامه 5013-33-103-103.
رادیو تیون رو هر جمعه دنبال کنید.
رادیو تیون، رادیوتون. تا درودی دیگر،
بدرود.
واسه یه دیدن بارون اشکام دوباره خاطر هامو سوزوندم، ولی تا اینجا نبودی ببینی چجوری پای نگاهت موندم. تو نبودی که ببینی دلمو چجوری عاشق عشق تو مونده. منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطر ها تو شکنده. میونه رنگ عجیب نگاهه، یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه. تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم. واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم.
چشمان همه ی خاطره هامو سوزوندم، آخه
تو نبودی که ببینی دلم رو چه جوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شکونده. میونه این همه دوره یه مفرد چجوری میشه دستاتو بگیرم، حالا که خسته یه بغزم عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم. فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه، تو بیا واقعی شد خود رویا واسه یه دیدن ساحل چشمات. همه یه دار و ندارم و میدم واسه یه شادی قلب تزیزم، همه احساس تو قلبم و